وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. نشست تلگرامی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع تفکر چیست؟ متفکر کیست؟ جلسه چهارم برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 14 شهریور ماه 1397 از ساعت 22 الی 23.
دوستان سلام، خوشحالم که باز فرصت پیش اومد امشب در خدمتون باشم. حقیقتش اینه که به همون اندازه که دوستان ابراز محبت میکنن برای نشست ها، من هم دلتنگ این برنامه هستم. دوست دارم که این نشست ها به نحو مرتبی صورت بگیره، اما نمیدونم چرا گاهی وقتا اختلالاتی پیش میاد. دیشب هم علی رغم اینکه من زودتر از موعد به اصطلاح در پشت سیستمم حضور پیدا کردم، اما سیستم به طور اتوماتیک شروع به آپدیت کردن خودش کرد و من هر کاری کردم که جلوی آپدیت شدن رو بگیرم هیچ آپشنی نداشت و سیستم رو خاموش کردم. باتری لپتاپم رو در آوردم، اما از قضا سنکنجبین صفرا وجود، یعنی مشکل حل نشد و دوباره آپدیت شدن از نو شروع شد. البته امروز یاد گرفتم که سیستم رو چطور میشه میترد کرد و به اصطلاح جلوی به اصطلاح آپدیت شدن های ناخواسته رو گرفت. به هر حال دیروز تقریبا این امر 40 دقیقه طول کشید و تقریبا 20 دقیقه به 11 بود که من توانستم از سیستم استفاده بکنم که احساس کردم خیلی دیره. به هر حال پوزش میخوام، گرچه من مقصر نبودم. امشب ادامه بحث از همون موضوعی است که مطرح کردم، اینکه تفکر چیست و متفکر کیست. به یاد بیارید که گفته بودم که خود اینکه تفکر چیست، پاسخ ما به این پرسش که تفکر چیست، حکایتگر نحوه تفکر ماست و هر متفکری تفکرش عین پاسخی است که به پرسش از تفکر چیست و متفکر کیست میده. و اگر به یاد داشته باشید حدود چند هفته پیش گفتم که چرا تفکر متفکران متفاوته، چرا تفکر افلاطون با تفکر ارسطو متفاوته، چرا تفکر ارسطو با تفکر کانت و هگل متفاوته. به این دلیل که هر کدوم از این بزرگان پاسخ خاصی به پرسش از تفکر چیست، متفکر کیست میده. فلسفه افلاطون با فلسفه ارسطو یکی نیست. چرا؟ چون پاسخ اینها به این پرسش متفاوته. فلسفه افلاطون با فلسفه ارسطو شباهت هایی داره. این شباهت حاصل این امره که هر دو در خصوص چیستی تفکر و کیستی متفکر همسویی هایی دارن. اون جایی که همسویی دارن فلسفه هاشون به هم نزدیک میشه و اون جایی که افتراق دارن حاصل از به اصطلاح تفاوت هایی که در پاسخ به پرسش مورد بحث، یعنی پرسش از چیستی تفکر میدن. همچنین گفته بودم که در واقع پاری از فیلسوفان فیلسوفان بزرگن، پاری از متفکران متفکران بزرگ هستن و بزرگی اینها کجاست؟ چون با اینها معنای جدیدی از تفکر شکل میگیره. چرا افلاطون بزرگه؟ چرا ارسطو بزرگه؟ برای اینکه با اینها معنای جدیدی از تفکر شکل میگیره. چرا کانت بزرگه؟ چرا کانت محور تاریخ تفکر غربی است و تاریخ تفکر غربی رو میشه به دوران ما قبل کانتی و ما بعد کانتی تقسیم کرد، یا میشه گفت فلسفه ما قبل دکارتی و ما بعد دکارتی؟ چون با دکارت و یا کانت تعاریف جدیدی از مثلا معانی و تعاریف جدیدی از تفکر شکل میگیره. اما برای مثال نمیتوانیم چنین شأنی که برای کانت قائلیم یا برای دکارت قائلیم فرضاً برای مالبرانش یا برای اسپینوزا قائل باشیم، چون فرضاً مالبرانش و اسپینوزا با همون مفهومی از تفکر کار دارن که در واقع دکارت مطرح کرده. یا مثلا ارنست کاسیلر فرض کنید با همون معنایی از تفکر سر و کار داره که کانت مطرح کرده بود. این نکات نکاتی بود در خصوص اهمیت پرسش از چیستی تفکر و کیستی متفکر. متاسفانه باز هم در اینترنت خللی پیش اومد و تلگرام من قطع شد و یک فایل صوتی چند دقیقه رو که ارسال کرده بودم ظاهرا آپلود نشد و من ناچارم دوباره مطالب رو تکرار کنم. البته سخت آدم یه مطلب رو دوبار بخواد عینن بازگویی کنه. به هر حال نکته مهم دیگری که باید بهش توجه داشت اینه که وقتی میپرسیم تفکر چیست یا متفکر کیست، توجه داشته باشید که همواره پاسخ به این پرسش در یک سنت نظریه تاریخی مطرح میشه. یعنی به بیان دیگه ما در سنن گوناگون تاریخی در فرهنگ های گوناگون به این پرسش پاسخ متفاوتی میدیم از سنن دیگه. فرض بکنید در عالم مسیحیت متفکر کسی است که در واقع نوعی قدیسه، آرکیتایپ تفکر، آرکیتایپ انسانیت خودش رو در قدیس بودن نشون میده. سنت توماس، سنت آنسلم، سنت بوناونتورا، ببینید در واقع اینها متفکرانی هستن که به مقام مقام قدیسیت و سنت بودن رسیدن. اما آرکیتایپ و نمونه اعلی تفکر دوره جدید فرض کنید نیوتنه، ماکس پلانک، تیکو برا هست، مهندسین. اینجا در واقع تفکر یک معنا و مفهوم خاصی داره. در واقع به این وجه تاریخیت تفکر باید توجه داشته باشیم. آنچه که فرض کنید در دوره جدید به منظره علم تفکر تلقی میشه با معنا و مفهومی که در سنن ما قبل مدرن در سنن تاریخی دیگه در واقع تلقی میشه بسیار بسیار متفاوته. من این رو همیشه مثال زدم، وقتی امروز میگیم فلانی دانشمند است، فلانی ساینتیست است، فلانی تحصیل کرده دانشکده علوم است و فلانی عالم است، این یک معنا داره. اما در سنت تاریخی ما وقتی گفته میشود یک روحانی عالم است، عالم دین است، در اینجا علم معنای دیگری داره. یا وقتی پیامبر ما میگه اطلب العلم من المهد الی اللحد، یا میگه العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، در اینجا علم تفکر معرفت معنایی داره که با آنچه که در سنن تاریخی دیگری هست بسیار بسیار متفاوته. معنای تفکر آنچه که فرضاً در سنت متافیزیک یونانی هست و ارسطو میفهمه، مسیح هیچ درکی از اون نداشت. هیچ درکی مسیح از تفکر لوجیسیستی متافیزیکی، یعنی تفکری که منطق محوره و افسار خودش رو به منطق میده، تفکری که در اون منطق سالار و منطق پرسته و همه چیز بر اساس منطقه، این چیزی بود که ارسطو هیچ درکی، عذر میخوام، مسیح هیچ درکی از اون نداشت. آنچنان که ارسطو هم هیچ درکی از اون معرفتی که مسیح ازش صحبت میکنه نداره. اونجا که مسیح فرض کنید پسر خدا بودن، از فرزند خدا بودن یا تجسم خدا بر روی زمین بودن صحبت میکنه، مسیح هیچ درکی نداره و اون رو استهزاء میکنه. پس توجه داشته باشید، یک خطای هرمنوتیکی بسیار بسیار بزرگی در میان صاحب نظران وجود داره. این خطا رو در بحثایی که بسیاری از جوانان میکنن من در واقع میبینم، در خیلی از اظهار نظراتی که دوستان در مورد اسلام، توحید، قرآن، عرفان، پیامبر، عرفا، چهرهای بزرگ دینی، ابراهیم، مسیح، موسی و میکنن، کاملا نشون میده که درش یک نوع توتالیتریانیسم، یک نوع تمامیت خواهی و استبداد اپیستمولوژیک و معرفتی وجود داره. و منظورم از توتالیتاریانیسم، منظورم از استبداد فکری اینه که شما اصول و قواعد یک نظام اپیستمیک رو براش ارزش جهان شمول قائل باشید و بکوشید همه نظام های اپیستمیک رو بر اساس اصول و قواعد یک نظام اپیستمیکی که بهش اعتقاد دارید و در روزگار ما عموماً این نظام اپیستمیک در واقع متافیزیکی است که به علم جدید و تکنولوژی جدید منتهی شده، عبارت از این و همه اکثر قریب به اتفاق انسان‌های روزگار ما در واقع با یک نوع ناتفکر، با یک نوع در واقع شبه تفکر با یک نوع ایدولوژی اندیشی در واقع میکوشن همه صور فکری رو صرفا بر اساس اصول قواعد و روش های متافیزیکی بسنجن و درکی از تاریخیت تفکر ندارن. به هر حال همان گونه که من بارها و بارها تکرار کردم، این یک مانع هرمنوتیکی بزرگه، این یک نوع عدم آشنایی با تفکر تاریخی و تفکر هرمنوتیکی است که ما در نیابیم. ما فرهنگ های گوناگونی در طول تاریخ داشتیم، ما سنن نظری تاریخی گوناگونی در طول تاریخ داشتیم و هر کدوم از این سنن تاریخی در واقع نظام اپیستمیک، نظام معرفت شناسانه یه خاص خودشون داشتن که این نظام معرفت شناسانه مبتنی بر نوعی انتولوژی یا وجود شناسی خاصی است، مبتنی بر یک نوع معرفت شناسی خاص و مبتنی بر یک نوع انسان شناسی خاصه و ما حق نداریم و ما حق نداریم که در واقع همه اینها رو در واقع بر اساس اصول و قواعد در واقع بر اساس اصول و قواعد یک نظام اپیستمیک در مورد بررسی قرار دهیم. من همیشه مثال زدم در واقع نظام های اپیستمیک مثل بازی های گوناگونن. از گیم تئوری در واقع ویتگنشتاین دارم کمک میگیرم. همیشه گفتم شما وقتی بازی فوتبال میکنید، اگر در بازی فوتبال یا اصطلاح کیش رو به کار ببرید و حریف مقابلتون بگید کیش یا بگید مات، در واقع بی‌معناست. متقابلا اگر در بازی شطرنج شما اصطلاح کیش رو به کار ببرید معنا داره، اما اگر تو بازی شطرنج بگید پنالتی، آفساید، اوت، در واقع بی‌معناست. ما حق نداریم اصول و قواعد یک بازی رو به همه بازی ها سرایت بدیم. هر بازی قواعد خاص خودش داره. هر نظام اپیستمیک، هر نظام معرفتی اصول، قواعد، منطق و معیارهای خاص خودش رو داره. فرضاً در نظام اپیستمیک جدید، در علم جدید، ما مفاهیم مثل ابجکتیویتی و مباحثی مثل فرض کنید مفاهیم مثل سوبژه، ابژه، اثبات پذیری، ابطال پذیری، تأیید پذیری و مفاهیم اینتر سابجکتیویتی، هویت اجماعی معرفت و خیلی از مفاهیم این چینی داریم که همش با این نظام معرفتی در واقع سازگاره. اما مثلا در یک نظام اپیستمیک دیگه شما مفاهیمی دارید مثل قرب الله، خلوص، در واقع عبودیت، خشیت. خب اینا کاملا یک نظام اپیستمیک دیگه است و همونجور که توماس کوهن هم در واقع از پارادایم های گوناگون علمی صحبت میکنه و معتقد بود که پارادایم های گوناگون علمی قیاس ناپذیر و هر طور ترجمه ناپذیرند، ما میتوانیم در مورد پارادایم های گوناگون تاریخی و سنن گوناگون نظری و نظام های اپیستمیک گوناگون به یک نوع ترجمه ناپذیری و در واقع قیاس ناپذیری معتقد باشیم. به همین دلیل شما اگر بخواهید فرض بکنید با نگاه متافیزیکی یا نگاه علمی به سراغ کتب مقدس برید، بی تردید نظام اپیستمیکی که در اون کتب میابید چیزی جز مجموعی از مزخرفات و خزعبلات نخواهد بود. اما توجه داشته باشید اگر یک چنین شیوهی برخورد بکنید، به این معناست که شما یک اصل هرمنوتیکی رو رعایت نکردید. یعنی با منطق بازی فوتبال رفتید بازی شطرنج داشته باشید. خب معلومه هم بازی شطرنج ویران میشن بازی فوتبال، نه فوتبال خواهید داشت نه شطرنج، چون هر دو بازی رو وقتی بخواید با هم ادغام بکنید هر دو رو از دست خواهید داد. خب این نکته مهمی بود که من بارها به اون اشاره کردم و اینجا هم در مورد این پرسش که به اصطلاح تفکر چیست، متفکر کیست، باز هم باید توجه داشته باشیم که یک پاسخ ساده ای نداره و باید ببینیم که در کدامین سنت نظری و تاریخی قرار داریم و در هر سنت نظری و تاریخی در واقع پاسخ خاصی به این پرسش داده میشه. نکته دیگری که میخواستم در خصوص این بحث بیان کنم اینه که من به هیچ وجه دایه دار این امر نیستم که حقیقتا میدانم که تفکر چیست و حقیقتا میدانم که متفکر کیست و به عنوان یک دانش آموخته فلسفه از این تجربه ژرف تاریخی برخوردارم که چه بسا من همون گونه که تاریخ تفکر نشون میده بشر خیلی از عناصر رو در واقع در امر معرفت دخیل نمیدونست، اما به تدریج در طی تاریخ فلسفه عناصری مطرح شد که در واقع گذشتگان بهش التفات نداشتن. همیشه این مثال رو، یه مثال از علم جدید بزنم. مثلا همیشه بشر فکر میکرد که مواد خواصی دارن و بدن ما هم ویژگی هایی داره و ما وقتی از مواد استفاده میکنیم این مواد بر بدن ما اثر میگذاره. در گذشته تا قبل از اینکه رشته به نام کرونوبیولوژی شکل بگیره هیچ کس فکر نمیکرد که زمان بر روی ویژگی مواد اثر داشته باشه، اما امروز میدونیم که در واقع فرضاً بعضی از داروها شبها اثر میکنه و بعضی از داروها روزها. بعضی از مواد شیمیایی در شبها از خودشون ویژگی هایی نشون میدن که در روز نشون نمیدن. یا بدن ما مثلا دندان درد شبها به سراغ میاد، انگار دردهایی هست که در شب عارض بدن ما میشن و دردهایی هست که در روز عارض ما میشن. حالا نمیدونم مثال هایی که زدم چقدر به لحاظ علمی درسته یا نه، ولی بالاخره میتوانیم ما تصور بکنیم که مؤلفه هایی در یک پدیده ای مثل تفکر دخیل باشه که ما هیچ موقع به اون توجه نداشتیم. اگر در مورد خود تفکر بخوام مثال بزنم، فرض بکنید خود سنت متافیزیکی تصور بر این بود که ذهن ما مثل آینه میمونه و در واقع صوری رو از اشیا در ذهن ما عارض میشه و معرفت عبارت از صور ذهنی که از اشیا در ذهن ما منعکس میشه. اما با کانت یک پیچی در روی تاریخ، در تاریخ تفکر شکل گرفت و کانت در واقع با انقلاب کوپرنیکی خودش نشون داد که نه، مسئله به این سادگی نیست و در واقع ذهن ما رنگ خودش رو هم به جهان میزنه و جهانی که ما میشناسیم در واقع این جهان جهانی است که ذهن ما اون رو قوام بخشیده. ذهن ما صرفا یک آینه نیست که جهان در اون منعکس بشه، بلکه خود ذهن ما قوام بخش اشیاست. آنچه ما به منزله آبجکت میشناسیم در واقع به واسطه عناصری است که از سوی ذهن ما به جهان افزوده شده و این جهان جهان پدیداری است، به این معنا که جهان جهان در ذهن من قوام پیدا کرده با عناصر سابجکتیو مثل زمان، مکان و مقولات فاهمه ترکیب شده. درست یا غلط، اما به نظر میاد با کانت وجهی از قضیه مطرح میشه که باید راجبش بیندیشیم که قبلا در ذهن فیلسوفان دوره گذشته وجود نداشت. یا فرض کنیم با هگل انقلاب بزرگی صورت میگیره و نشون میده شناخت ما در واقع در خلأ صورت نمیگیره، بلکه شناخت ما در افقهای تاریخی صورت میگیره. بین زمان و زمانه و شناخت ما در واقع نسبت وجود داره. اینکه ما در کدامین جامعه و در کدامین فرهنگ هستیم جهان رو به نحوی میفهمیم و اگر به یک جامعه دیگه و فرهنگ دیگه بریم چارچوب مفهومی افق معنایی دگرگون میشه و ما مسائل رو گونه دیگری میفهمیم. یعنی چنین نیست که شناخت ما صرفا از رابطه سوبژه و ابژه نشأت گرفته باشه، بلکه این سوبژه و ابژه در یک افق تاریخی، در یک افق فرهنگی مواجه میشن و اون افق تاریخی و افق فرهنگی رنگ و بوی خودش رو به شناخت ما میده. یعنی اگر من در ایران به دنیا آمده باشم جهان رو یک گونه میفهمم، اگر در تانزانیا به دنیا آمده باشم یا در بورکینافاسو یا در مثلا ونزوئلا جهان رو ممکنه به گونه دیگری بفهمم و مسائل فرهنگی رو به نحو دیگری ببینم. خب هگل هم برای ما مسئله ای رو نشان داد و اون عنصر تاریخیت بود. فرض بکنید که با ویتگنشتاین اتفاق دیگری میفته. در ادامه هگل فرض کنید مارکس بحث طبقات رو مطرح کرد، اینکه این چیزی بود که گذشتگان درکی از اون نداشتن، اما مارکس به ما میگه که در واقع اینکه ما متعلق به کدام طبقه اجتماعی هستیم، شناخت ما از جهان متفاوت خواهد بود. از طبقه اجتماعی ما اینکه متعلق به طبقه فودال ها باشیم، متعلق به طبقه کارگر باشیم، متعلق به اصطلاح طبقه صنعتگران باشیم، سرمایه‌دار، متعلق به طبقه سرمایه‌دار یا تولید کنندگان صنعتی باشیم، هر کدام از اینها در واقع رنگ و بوی خودشون رو به درک ما از جهان میزنن و تفکر با طبقه اجتماعی ما هم نسبت داره. فروید بر روی عقده ها دست گذاشت و اینکه عقده های ما چطور ضمیر ناخودآگاه رو شکل میده و ضمیر ناخودآگاه ما عنصر مهمی در وجه آگاه ماست و ضمیر آگاه ما و آگاهی های ما صرفا از خرد، تجربه و منطق نشأت نمیگیره، بلکه از عناصر روانشناختی، از عناصر ناخودآگاه هم نشأت میگیره. لاکان بر روی عنصر زبان دست گذاشت. خب شاید جا داشت که قبل از اینکه به لاکان اشاره بکنم، چون لاکان در ادامه فروید بیان کردم، حالا ترتیب تاریخیش مهم نیست، بحث فلسفیش مهمه، اما به لحاظ تاریخی خب ویتگنشتاین هم در واقع پیچ دیگری رو در تاریخ تفکر نشان داد و نشان داد که در واقع این زبان ماست که تفکر ما رو شکل میده و زبان و تفکر ماست که جهان ما رو شکل میده و جهان ما نمیتونه خارج از محدودهای زبانی ما باشه و تفکر ما نمیتونه خارج از محدودهای زبانی ما باشه و این چیزیست که در مخیله فیلسوفان کلاسیک نمی گنجید. در مخیله در واقع فیلسوفان کلاسیک نمی گنجید. فیلسوفان کلاسیک فکر میکردن یک انسان، یک داننده وجود داره و یک معلوم، یک ابژه، یک متعلق شناسا. این سوبژه با اون ابژه مواجه میشه و تصویری از اون ابژه در ذهن سوبژه قرار میگیره و این تصویر میشه شناخت. اما اینکه عناصری مثل زمان، زمانه، افق‌های تاریخی، افق‌های معنایی، فرهنگ و زبان دخیل هستند، طبقه اجتماعی دخیل، عقده‌ها دخیل هستند، اینها در واقع وجوهی هستند که گذشتگان بهش توجه نداشتند و همچنین وجوه متعدد دیگری ممکنه در مسئله وجود داشته باشه که سرشت تفکر ما رو شکل میده و ما بهش آگاهی نداریم و شاید در آینده در چرخش‌های بزرگ فکری و فلسفی که ممکنه صورت بگیره ما تصویر ما از معنا و مفهوم تفکر دگرگون بشه. این هم مقدمه ایست که به نظر من جا داره که بهش توجه داشته باشیم. رضا کاملا آشکاره که چه بیان بکنم چه بیان نکنم، آنچه که در این نشست ها بنده دارم به عنوان پاسخ به پرسش از تفکر چیست، متفکر کیست بیان میکنم، صرفا یک فهم خاصه و این فهمی است که در واقع فهم من، البته به کمک اندیشه های متفکرانی که در سنت اونها من قرار دارم، یقین ندارم و مدعی نیستم که در واقع پاسخ به پرسش رو دارم بیان میکنم و دارم حرف آخر رو میزنم، اما آنچه که در تلاش من آشکاره اینه که میکوشم از سنت تفکر متافیزیکی و فهمی که از سرش و چیزی تفکر در سنت متافیزیکی هست فاصله بگیرم و فکر میکنم در سنن تفکر معنوی و در سنن تفکر شرقی درک عمیق‌تری از سرشت تفکر وجود داره و تلاش دیگری که دارم به طور همزمان انجام میدم، یعنی از یک سو میخوام نشون بدم که در سنن تفکر شرقی و معنوی درک عمیقتری از سنن تفکر متافیزیکی در خصوص انسان، در خصوص رابطه انسان با جهان و در خصوص رابطه انسان با تفکر وجود داره، و از سوی دیگه میکوشم که آنچه که در سنن معنوی شرقی در سنن دینی ما وجود داره اون رو از لایه های تئولوژیکش در واقع بزدایم و پاک بکنم و در واقع وجهی فلسفی تر، وجهی عامتر و وجهی پدیدارشناسانه تر بهش ببخشم. و البته تلقی من از سرشت تفکر و کیستی متفکر مبتنی بر مفروضات ستور که به مفروضات بسیاری است که باید در جای خودش اونها رو هم آشکار کرد و بهش پرداخت، اما اگر بخوام به اینجا به یکایک اونها بپردازیم شاید مسیر بحث ما که قرار بود روی پرسش از چیستی تفکر و کیستی متفکر باشه در واقع یک مقدار دور بشیم. خب حرف من اینه که در سنت تاریخ متافیزیکی، در سنت تاریخ متافیزیکی عمدتاً دو قطب برای شناسایی قائل شده بودن. یک قطب اسمش رو میذاریم سوبژه، سابجکت، مایند، ذهن، خودادراکی، حیوان ناطق، داننده، عالم، یعنی آن کسی که میخواد موضوعی رو بشناسه، امری رو بشناسه، داننده، عالم، سوبژه، ذهن. و یک قطب دوم که عبارت است از معلوم، آبجکت، اوبژه، شناخته شده، آنچه که معلوم می شود، آنچه که دانسته می شود. بس در تاریخ متافیزیک عمدتاً در واقع شناسایی دو قطب وجود داشته، یکی داننده و یکی دانسته شده، یکی عالم و یکی معلوم. حالا یکی از تلاش های من اینه که در واقع در امر شناسایی در واقع یک عنصر سومی هم دخیله که من اسم این عنصر سوم رو میگذارم امر احاطه کننده. مرادم از امر احاطه کننده ساحتی در تفکر، ساحتیه که نه سوبژه یا انسانه و نه ابژه یا متعلق شناسایی. یعنی میخوام نشون بدم که در امر شناسایی که معمولا در سنت تفکر متافیزیکی در واقع دو قطب بود و اون عبارت بود از سوبژه و ابژه، یک قطب سومی هم وجود داره که البته قطب نمیتونیم بگیم چون در کنار نیست، در کنار دو قطب نیست، بلکه عنصری فراگیرنده است، عنصری که نه سوبژه است و نه ابژه، نه انسانه و نه متعلق شناسایی، بلکه احاطه کننده و دربرگیرنده اون دو قطبه. این امر احاطه کننده دربرگیرنده دو قطب سوبژه و ابژه است و این امر سوم در واقع سوبژه و ابژه رو در بر گرفته، عالم و معلوم رو در بر گرفته و مواجهه انسان رو با جهان، مواجهه سوبژه و ابژه رو با همدیگه امکان پذیر میکنه. این امر احاطه کننده به همون حقیقتی اشاره داره، به همون حقیقتی اشاره داره که در سنت معنوی خود ما از اون به وجود فی نفس تعبیر میشه، در تفکر هایدگر هم از اون به وجود یا عالم تعبیر میشه، و این امر رو میتونیم با به کمک فلسفه کانت بهش اسمش رو بگذاریم امر استعلایی دی ترانسندنتال، و با تعابیر کانتی اسمش رو میتونیم بذاریم متعلق به طور کلی، یعنی the object in general متعلق به طور کلی در فلسفه کانت، یا اسمش رو بذاریم نفس عینیت، نفس عینیت هر عین، یا متعلقیت هر متعلق، یا به تعبیر ابژه بودن هر ابژه، the objectivity of objects، امری که عینیت هر عین یا ابژه شدن هر ابژه رو امکان پذیر می‌سازه، بیان که خودش عینیت پذیر باشه، بیان که خودش ابژه پذیر باشه، بیان که خودش متعلق یا ابژه یا برابرستای معرفتی واقع بشه. این امر احاطه کننده یا امر استعلایی به کمک تعابیر فلسفه هایدگر ابژه‌گر ابژه ناپذیره. این امر احاطه کننده به همون امر استعلایی یا ما تقدم در فلسفه کانت اشاره داره. مطابق تفسیر کارل برای، استاد الهیات سیستماتیک و آخرین استاد در سنت مکتب نظریه توبینگن در آلمان، مکتبی که با تأمل در فلسفه های هگل و شیلینگ کوشید که به الهیات کاتولیک شأن و وسعتی تازه ببخشه، مطابق تفسیر به اصطلاح آقای کارل برای، امر استعلایی در فلسفه کانت چیزی جز همون خیر افلاطونی یا اون حقیقتی نیست که بوناونتورا عارف بزرگ قرون وسطا اون رو وجود میخونه. بوناونتورا عارف مسیحی در دوران قرون وسطا با الهام از تمثیل نور افلاطون به وجود، همون وجودی که هایدگر میگه، همون وجودی که در سنت معنوی ما روش تاکید میشه، به عنوان شرط دیدن و شناخت موجودات اشاره میشه، بیان که خود نور به دیده بیاد. نور یا وجود که در واقع کلمه نور اینجا نور فیزیکی نیست، بلکه یک بیان تمثیلی، بیان مجازی، آنچنان که در فلسفه نور یا فلسفه اشراق شیخ تاییدین سهروردی همین نور بیان مجازیه، به اون حقیقتی اشاره میکنه که شرط دیدن و شرط شناخت موجودات، بیان که خودش به دیده در بیاد. وجود یا بنیاد موجودات یک حقیقت اصطلاحیه که صرفا در افق اون چیزی میتونه متعلق حواس، ادراک، آگاهی، عمل یا حتی خواب و رویاهای ما قرار بگیره و هر گونه تجربه و معرفتی رو اساسا امکان پذیر میکنه، بیان که خودش متعلق ابژه یا برابرستای معرفت ما قرار بگیره. حال اگر ظهور این امر استعلایی، ظهور این امر احاطه کننده خودش به گونه تاریخی فهم بشه، این افقی که موجودات خودشون رو در اون برای آدمی آشکار میکنن، این چارچوب معنایی، این افق تاریخی خودش یک امر تاریخیه و تحولات اون خارج از اراده، انتخاب و تصمیم گیری های سوبژه است، تصمیم گیری های ما انسان هاست. اصطلاحات راز، سر یا ساحت تقدیر تعابیر دیگری برای اون امر احاطه کننده و استعلاییه، یعنی ساحت سر یا ساحت تقدیر، همون اشاره به همون حقیقت ابژه ناشدنی، محاسب ناپذیر، پیشبینی ناپذیر و چیر ناشدنی. بنابراین توجه داشته باشیم در تصویر متافیزیکی به طور عام و در تصویر دکارتی کانتی به طور خاص، یعنی همون شیوه تفکری که ما باهاش آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه به دلیل که انسان مدرن هستیم، با تصویر متافیزیکی و با تصویر کانتی دکارتی از معرفت آشنایی، به نظر میاد ظاهرن که در هر تفکر و در هر اندیشه دو عنصر اصلی و قوام بخش وجود داره، یکی انسان، سوبژه یا اون کسی که میاندیشه و فکر میکنه، نظریه سازی میکنه و نظریش رو بیان میکنه، و دوم ابژه یا آنچه که در موردش میاندیشیم، آنچه که در موردش به اصطلاح نظریه پردازی میکنیم. اما من میکوشم نگاهمون رو در واقع به یک عنصر سوم دیگه ای هم معطوف بکنیم، عنصری که بسیار بنیادینه و ازش به امر احاد کننده یا فراگیر تعبیر کردم. پس به اعتقاد من ما میتونیم سه عنصر رو در هر تفکر یا نظریه ای لحاظ بکنیم: یک، پدیدار یا آنچه که مورد شناسایی واقع میشه; دو، انسان یا آن کسی که قرار پدیدارها رو مورد شناسایی قرار بده; سوم، امر احاطه کننده، یعنی اون حقیقتی که نه پدیداره و نه انسان، بلکه در برگیرنده انسان و پدیداره و امکان مواجهه به اصطلاح انسان و پدیدار رو فراهم بکنه. در تأملاتی که من بیان میکنم تمام تلاشم نشون بدم تفکر، نظریه پردازی، اندیشیدن و ایجاد تفکر در واقع یه امری نیست که همش به اراده ما انسان ها باشه، همش حاصل فعالیت های خود ما باشه، بیان که فعالیت انسان رو نمیخوام به هیچ وجه نفی بکنم، بلکه میخوام در واقع چگالی بحث رو از روی انسان به یک حقیقت دیگری منتقل کنم. اگر دوستان اجازه بدن من همینجا بحث امشب رو خاتمه بدم، چون فراز بعدی بحثم رو میخوام مطرح کنم خیلی طول میکشه و فکر میکنم زمان کم بیاریم و فکر میکنم همین محورهایی که بیان کردم برای تأمل بد نباشه اگر دوستان علاقمند باشن. در دقایق باقی مانده از برنامه میکوشم در واقع به پرسش هایی که دوستان در این جلسه مطرح کردن رو در واقع به بحث و گفتگو بگذارم. اولین پرسش، شایدم پرسش نباشه، آقای دکتر علایی عزیز در واقع یادداشتی رو تحت عنوان اشباح سرگردان و نسل بی سایه گذاشتن و در واقع گلایه کردن از اینکه نسل جدید در واقع از نسل‌های پیشین گریزانه. نکته بسیار بسیار درستی را آقای علایی اشاره کردن. دوستان جوان من توجه داشته باشن که جوانان، دانشیان جوان، که تفکر فقط و فقط در سایه تفکر صورت میگیره. تفکر چیزی نیست که از من آغاز بشه و به من ختم بشه، برخلاف تصور دکارتی که گفت در همه چیز شک کردم و حالا میخوام از صفر تفکر آغاز کنم و به دنبال حلقه آغازین تفکر بود. توجه داشته باشید انسان حلقه آغازین نیست، انسان در وسط یک زنجیره و نه فقط در وسط یک زنجیره، بلکه درون یک هزار توی از زنجیرها قرار داره. کسانی که من در زندگیم نمیخوام اسم ببرم چون بعضیشون جزو شخصیت های فرهنگی کشور ما هستن، من در کشور خودم در عمر به اصطلاح این 50 سال، 50 خورده سال عمری که خداوند به من داده، من شخصیت های زیادی دیدم که استعدادهای بسیار برجسته ای بودن، اما کوشیدن به صرف در واقع کوشیدن فقط فقط بر روی استعداد خودشون تکیه بکنن و به جایی نرسیدن، نتونستن این اثرگذاری روشنی در حوزه فرهنگ و تفکر داشته باشن. اما برعکس دوستان دیگری که تونستن اثرگذاری کنن، یکی از نقاط قوتشون بود که به یک تردیسیون، به یک سنت تکیه داشتن. لذا نصیحت من، گرچه نصیحت خیلی زشته، بیان یک تجربه وجودی خودم اینه که گفت به قول حافظ: طی این ره بی همرهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. جوانانی که در یک ترادیسیون قرار میگیرن در واقع همه تجربیات اون سنت رو به خودشون منتقل میکنن. ببینید کسی که از خودش اندیشه به در میکنه، به قول قهرمانان و شخصیت های ده برره، در این برره فرهنگی ما هم برخی از خودشون اندیشه به در میکنن، از خودشون نظریه میدن. من با ابداع، با اختراع، با به اصطلاح خلاقیت مخالف نیستم، اما این مخالفت ها، این ابداع اندیشه ها به اصطلاح امر گرتهی، امر من اندی الله بختگی و تصرفی نیست. من یادم میاد زمانی که دانشجو بودم، بعضی از دوستان ما که الان مسئولیت هایی هم در کشور دارن، گفتن کانت حالا یه حرفایی انداخت گرفت، ما هم یه حرفایی میزنیم شاید بگیره. یعنی واقعا تلقیشون تلقی کودکانه بود که انگار قمار، انگار تفکر ساحتی است که ما تاس میندازیم شاید یه عدد خوبی اومد، میندازیم شاید گره. اصلا چنین نیست، اصلا چنین نیست. تفکر باید نسبتی با حقیقت داشته باشه، تفکر بی بنیاد نمیشه و در واقع در ارتباط با سنن فکری است. در واقع شاگردی کردن و زانوی ادب زدن به پای متفکران گذشته است. مهرورزی به متفکران و زیستن با اونهاست که میتونه قوه تفکر رو در ما بیدار بکنه. یادداشتی از آقای بهزاد قلی‌پور اومده که بیان میکنن که نیچه خیلی مهمه و تا کسی با نیچه دست و پنجه نرم نکنه نمیشه گفت او فیلسوفه. من هم با ایشون موافقم، من هم با ایشون موافقم که اگر کسی براش تفکر جدی است در روزگار ما باید با نیچه دمخور باشه، باید با نیچه در واقع همنشینی کرده باشه و باید بتونه به پرسش های ستوری نیچه جواب بده. اما یک نکته رو باز به دوستان خودم، به دانشجویان خودم، من نمیدونم آقای بهزاد قلی‌پور در چه سنی هستن، جسارت نمی کنم، اما حق دارم به عنوان یک معلم به دانشجویان بسیار بسیار جوان در مقام یک معلم این نکته رو تذکار بدم که نیچه خیلی مهمه، این کاملا درسته، اما به هیچ وجه نیچه یک متفکر ساده ای نیست و من تردید دارم که خیلی از دوستان جوان من که بر روی نیچه دست میگذارن اندیشه نیچه رو به درستی فهمیده باشن و گاهی تفسیرهای فیزیکالیستی، ماتریالیستی، ناتورالیستی، پراگماتیستی و خیلی از ایستهای دیگر رو در واقع از نیچه، در واقع نیچه رو تقلیل میدن و دغدغه‌های بزرگ این ابر فیلسوف رو که فراتر از یک فیلسوف معمولی رو در واقع نادیده میگیرن. لذا در خصوص سخن و ملاحظه که آقای قلی‌پور فرستادن، نمیدونم به طور اتفاقی فرستادن یا با ارسال این قصد رسوندن پیامی بود و شاید میخواستن من رو مورد نقد قرار بدن که من در مرحله اندیشه‌های پیشان نیچه ای هستم، نمیدونم و مهمم نیست که حالا مصداق این سخن چیه، ولی در کلیت حرف با ایشون موافقم که در روزگار ما که جهان جهان نیچه ایست، و من در اون سیاه مشق خودم ما به جهان نیچه اشاره کردم که جهان کنونی جهان نیچه ایست و این جهان نه با پدیدارشناس ها، نه با اندیشه های ویتگنشتاین، کانتی ها، نیو کانتی ها، هگلیا، بلکه بیش از هر چیز با مقولات نیچه ای قابل فهم جهان کنونی، جهان پسامدر، جهان نهیلیست کنونی. اما اون چه که من رو از بسیاری از دوستان خودم جوانان جدا میکنه اینه که فکر میکنم بعضی دوستان دوچار این تبهم هستن که نیچه رو میشناسن و من میخوام در این حال که بر اهمیت نیچه دست میگذارم بر روی این امرم دست بگذارم که نیچه به هیچ وجه فیلسوف ساده ای نیست و از سوی دیگه بسیار از تصویرهایی که از نیچه در ذهن بسیاری از افراد وجود داره به هیچ وجه به اعتقاد من تفسیر درستی نیست. لذا ما نیچه نداریم، نیچه ها داریم و باید از آقای قلی‌پور پرسید که وقتی میگن کسانی که در اسیر نیچه های پیشان نیچه هستن هنوز زمین خوردن رو تجربه نکردن، باید بگیم وقتی میگن پیشان نیچه مرادشون کدوم نیچه است. گاهی وقتا ما نیچه رو خیلی قرن 18 و 19 تفسیر میکنیم. سوال دیگر از آن دوست بزرگواری است که آیدیشون برای من M.A ابریویشن MA به اصطلاح خودشون نشون میده و من نمیدونم خانم هستن آقا هستن فرقی هم نمیکنه. به هر حال این دوست بزرگوار پرسیدن چه نسبتی بین تفکر یک متفکر و به وجود اومدن تاریخ دیگر وجود داره. ببینید پاسخ به پرسش دوست بزرگوار رو مبتنی بر اینه که ما چه فهمی از تفکر داریم. اگر اسیر تفکر متافیزیکی باشیم و تفکر متافیزیکی به ذات یک تفکر اومانیستی است، یک تفکر سوبژه محور و بشر محوره. در واقع مطابق این تلقی انسان‌ها شیوه تفکرشون رو خودشون تغییر میدن. تغییر این شیوه تفکر، تغییر این شیوه تفکر منجر به ظهور عالم جدید میشه. این تفسیر تفسیری کاملا بشر محورانه و بسیار اومانیستیه. اما نوع دیگری از تفکر وجود داره که میکوشه از اومانیسم عبور بکنه و بشر محور جهان رو تفسیر نکنه. متفکران در واقع مظهر تفکر جدید هستن. یعنی تفکر از زبان متفکران به سخن در میاد. متفکران صاحب تفکر نیستن، بلکه متفکران از آن تفکرن و این تفکر است که صاحب متفکرانه. و البته این سخن و این عبارات من برای کسانی که اسیر و مأنوس با تفکر متافیزیک هستن حرفای یاوه و بی‌معنایی خواهد بود. اینکه حافظ میگفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. این تفکر تفکر متافیزیکی نیست. اینکه تفکر عبارت است از اینکه لوگوس به تعبیر یونانی ها یا حقیقت از زبان شما به سخن در بیاد، این چیزی است که برای ذهن معطوف به متافیزیک و ذهن تفکر بشر محور به هیچ وجه قابل فهم نیست. و این همان چیزی است که من میکوشم در این جلسات بکوشم در وجود مخاطبانم بیدار بکنم، که تفکر آن جایی است که حقیقتی در واقع به سخن در بیاد و ما پیشواک سخن اون حقیقت باشیم. سوال اینه که آیا چنین امری امکان پذیره یا نه. اگر در چارچوب تفکر جدید باشیم، اگر در چارچوب تفکر متافیزیکی باشیم، اگر در چارچوب تفکر دکارتی کانتی باشیم، یک چنین امری غیر ممکنه و هر سخنی سخن فکر بشری است. سوال دیگر دوست بزرگوارمون آقا یا خانم ام آ اینه که چه تفاوتی بین تاریخ وجود با تاریخ حوادث و تاریخ معمولی وجود داره؟ خب به طور خیلی فشرده بگم، وقتی ما کلمه تاریخ رو به کار میبریم، تاریخ رو به چند معنا به کار میبریم. یک وقتی میگیم تاریخ یعنی تاریخ حوادث و رویدادها، کی در کی به دنیا آمد، کدوم شخصیت کی مرد، کدوم پادشاه به کدوم کشور حمله کرد، این تاریخ تاریخ حوادثه. اما یه موقع میگیم تاریخ، مراد اون ایده کلی تاریخه، آنچنان که هگل نظر میکنه. یعنی تاریخ رو در وحدت و کلیتش و نه در حوادث جزئیش نظر داریم. کلیتی که خودش رو در حوادث جزئی آشکار میکنه. و یه موقع میگیم تاریخ، تاریخ حکمیه، تاریخ اگزیستانسیله. فرض کنید که تاریخی که ادیان مطرح میکنن، تاریخی که کتب مقدس مطرح میکنه، تاریخ جنگ حق و باطله که نهایتاً به پیروزی حقیقت بر باطل منتهی میشه. تاریخ حکمیست، حکمت تاریخه، فلسفه تاریخه. که البته این حکمت تاریخ با فلسفه های تاریخ قرن 18 و 19 که میکوشن در واقع قواعدی برای روند تاریخ پیدا کنن در واقع متفاوته. تاریخ وجود به این معناست که این خود وجود است که سیرورت پیدا میکنه و این سیرورت خودش رو در تاریخ انسان آشکار میکنه و زندگی انسان از تاریخ وجود جدا نیست و تاریخ بشر امری بشر محور نیست. تاریخ وجود به این معناست، آنچنان که در اندیشه هایدگر یا در اندیشه هگل ما این تاریخ رو میبینیم. خب سوال بعدی مال دانشجوی عزیزم جناب آقای کاشانی است. من نمیدونم جملهشون فقط بیان یک ملاحظه است یا بیان یک پرسشه، یعنی آخر جملهشون علامت سوال بوده فراموش کردن یا نه ملاحظه است. ایشون فرمودن آقای دکتر اگه شما منظر فلسفه تکامل یا فرگشت به کتاب‌های مقدس نگاه کنید مشکل درشون نمیبینید، یا سوال اینه که مشکلی درشون نمیبینید. ببینید فلسفه تکاملی اگه منظور فلسفه‌ای که مبتنی بر اندیشه‌های داروین باشه، اگر به این شکل ببینیم، در این اندیشه یک نوع جبر، یک جبر و ضرورت بیولوژیکی وجود داره، یک جبر طبیعی وجود داره. خب به این معناست که یعنی همونجوری که در نگاه آگوست کنتی هم هست، نتیجه این سخن اینه که همونجوری که موجوداتی در طبیعت از بین میرن و موجودات که اصلا باقی میمونن. خب دوران کتب مقدس هم تموم شده و همونجور که دایناسورها مثلا مردن و امروز ما دایناسورها نداریم و نیازی نیست باشن و اندیش و حیواناتی که تونستن خودشون رو سازگار بکنن با طبیعت باقی موندن و حیواناتی که نتونستن باقی نموندن، در واقع میتونیم بگیم اندیشه های الهیات گذشته کتب مقدس هم تا اونجایی که نقشی داشتن در تاریخ نقش خودشون رو ایفا کردن و حالا که دیگه نمیتونن خودشون رو با جهان سازگار بکنن، در واقع باید از بین برن. خب من همینجا سوء استفاده کنم، همین امروز کتاب جدیدی از من در اومد که البته هنوز در بازار توزیع نشده و فکر میکنم فردا به دست پخشی ها برسه و فردا بعد از ظهر یا از شنبه این کتاب پشت ویترینا قرار بگیره تحت عنوان پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر. من هم با یک حرف حقی در حرف آقای کاشانی موافقم، اما نه به این شکل. خب ایشون کاملا خطی داره تاریخ رو میبینه، من خطی نمیبینم. ایشون تکاملی داره تاریخ رو میبینه با پشوانه اندیشه های داروین، من به هیچ وجه تاریخ رو تکاملی نمیبینم و به هیچ وجه معتقد نیستم دوره جدید از دوران گذشته متکامل تر است، بلکه حتی نوعی انحراط رو میبینم. اما یه حرف درستی وجود داره، امروز کتب مقدس دیگه نمیتوانن همون نقش متافیزیکی و اونتولوژیکی رو که اون رسالت وجود شناسانه ای رو که در گذشته ایفا کردن امروز نمیتونن ایفا بکنن و در مورد این مسئله باید اندیشید. و در این کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر من کوشیدم در مورد شأن و جایگاه کتب مقدس در جهان کنونی بس تأملات خودم رو بیان بکنم. خب سال بعدی مال آقای جوشان، اگر درست تلفظ بکنم اسمشون رو، اینه که خاستگاه ظهور و تغییر مقولات کجاست. کلمه خاستگاه هم فکر میکنم باید اسپلش اشتباه هم تایپ شده، خاستگاهه. ببینید تمام صحبت بر سر اینه، لاغر این ادعای مارتین هایدگره، این ادعای مارتین هایدگره که تمام فیلسوفان بزرگی که در مورد مقولات صحبت کردن مثل ارسطو که از مقولات عشق صحبت میکنه و به ما میگه مقولات ده تاست، یا کانت که از مقولات دوازدهگانش صحبت میکنه، یا در فلسفه اسلامی، یا فرض کنید حالا البته که کانت هایدگر کاشت نداشت آشنایی نداشت هایدگر، ولی فرض کنید شیخ اشراق در سنت تاریخی ما که به جای مقولات عشق مقولات دهگانه از شش مقوله صحبت میکنه، ادعای هایدگر اینه که در واقع فیلسوفان بزرگ به ما گفتن که مقولات کدام ها هستند و مقولات کدام ها هستن و در واقع با چه روشی میتوان به این مقولات رسید، اما هیچ کدوم مشخص نکردن که بنیاد و خواستگاه مقولات کجاست. البته علامه طباطبایی میکوشن ریشه همه مقولات ثانیه رو یا مقولات ثانیه رو در واقع تجربیات درونی ما، مثلا من دستم رو حرکت میدم میبینم حرکت میکنه، اراده من باعث حرکت میشه و این بنیادی میشه برای مقوله علیت. من نمیدونم چقدر تلاش علامه طباطبایی رو میشه در مورد همه مقولات به کار برد و همه مقولات ثانیه رو به نحوی به علم حضوری در خودمون بازگردون، اما به حال این ادعای هایدگره که تا کنون هیچ فیلسوفی در مورد خاستگاه مقولات صحبت نکردین که بنیاد مقولات چیستن و مقولات از کجا نشأت میگیرن و از نظر هایدگر این یک رازه و اینکه مقولات دگرگون میشن ما نمیدونیم چگونه میشود که مقولاتی به کنار میرن و مقولات جدیدی میان، یعنی فرهنگی میره و فرهنگ جدیدی میاد، یا به تعبیری عالمیتی به پایان میرسه و عالمیت جدیدی ظهور پیدا میکنه. این چیزی نیست که در اختیار بشر باشه، بلکه خاستگاهش در راز یعنی در خود وجود نهفته است که ما بهش دسترسی نداریم. خب سوال دیگر دوست بزرگوار رو مجددن آقای یا خانم ام آ اینه که چرا هایدگر مخالف بررسی زندگی نامه متفکر و آن رو بیفایده میدونه؟ مگر خانش زندگی نامه متفکر نمیتونه به تبیین تفکر متفکر کمک بکنه. ببینید حقیقتش اینه که ما نمیتونیم تفکر رو آنچنان که در جامعه شناسی یا روان شناسی معرفت میبینیم ردیوز کنیم، تقلیل بدیم به شرایط سیاسی اجتماعی متفکر یا احوالات روانشناسی متفکر. تفکر حاصل آنات اصیل زندگی فرده، حاصل آنات اگزیستانسیل به اصطلاح فرده، و این حالات اگزیستانسیل و آنات اصیل امری ابجکتیو نیستن، نمیتوان نشون داد. ببینید تاریخ میتونه به من بگه، تاریخ میتونه بگه که در مثلا در 15 شهریور ماه سال 1197 فرض بکنید که عبدالکریمی در گروه تلگرامی صحبت کرد، خب اینو میشه ثابت کرد، میشه نشون داد، میشه گزارش داد. اما اینکه در احوالات من چه میگذره، این امریست که در واقع امر ابژه پذیر نیست، امر قابل نشادن نیست. و تفکر اصیل حاصل آنات اصیل، آنات اگزیستانسیالی است که به هیچ وجه قابل مشاهده علمی نیست، قابل گزارش تاریخی نیست. اینکه افلاطون فرزند کی بوده، چند تا بچه داشته، در دوران حکومت کی زندگی میکرده، چند تا سفر داشته، اینا هیچ کدام نمیتواند در واقع بیانگر اون آنات اصیلی باشه که ارسطو با این جهان مواجه شده، افلاطون با این جهان مواجه شده و فلسفهش حاصل تجربیات اصیل و اگزیستانسیالیست که با جهان داشته. به این دلیل هایدگر مخالفه که به کمک این زندگی نامه ها بکوشیم تفکر اصیل رو ردیوز کنیم، تقلیل بدیم به شرایط سیاسی اجتماعی یا اوضاع سیاسی اجتماعی خانوادگی طبقاتی به اصطلاح فیلسوف. این که مثلا افلاطون اشراف زاده بوده و عالم مسل، اعتقاد به عالم مسل رو مثلا با اشرافیت و با این که تحولات اجتماعی یونان سبب شد که خانواده افلاطون فرض کنید قدرت سیاسی اجتماعی و طبقاتی خودش رو دست بدن و افلاطون برای یک وحدت رو در جهان اثبات بکنه که منجر به اعتقاد مثلا به یک عالم بدون تغییری به نام عالم مسل میشه. خب اینا تبیین های سوسیولوژیستیک، تبیین های سایکولوژیستیک، نه تبیین های اجتماعی یا روان شناختی، تبیین هایی که مبتنی بر قول به اصالت جامعه شناسی یا قول به اصالت روان شناختی هم. و اینا نهایتا نوعی فیزیکالیسمه، یعنی انکار در واقع اصالت تفکر. و وقتی اصالت تفکر انکار میشه به معنای ریداکشنیست، به معنای تقلیل تفکر متفکران به شرایط سیاسی و اجتماعی و نهایتا نوعی فیزیکالیست و ماتریالیست و نهایتا منجر به مرگ انسان یا مرگ سوبژه میشه. این که یعنی تفکر فیلسوف مال خودش نیست، مال شرایط سیاسی و اجتماعی. و هایدگر اینه که تفکر رو نمیتوانی به این شرایط تقلیل بدیم. سال دیگه مال آقای کمالیست، فرزین کمالی که میپرسن وقتی میگویم امر احاد کننده ابژه پذیر نیست، یعنی تفکر در کم و کیف آن بیهوده است؟ نه، به هیچ وجه چنین نیست، به هیچ وجه چنین نیست. اینکه امری قابل اشاره حسی نیست، اینکه امری قابل اشاره حسی نیست، مثلا عشق چیزی نیست که شما بتونید ابژهش کنید، چیزی نیست که بهش بتونید اشاره حسی بکنید، بتونید اون رو ببینید. اما این اصلا به این معنی نیست که ما حق نداریم در مورد عشق صحبت بکنیم یا حق نداریم در مورد عشق بیاندیشیم. خب یک دوست بزرگواری به عنوان شوخی آخر شب هم قشنگ بود که به خاطر خستگیمون داره و خیلی هم ما مباحث جدی نگیریم. آقای هومن فرمودن آقای عبدالکریمی تا کی میخواین از این نظام و حکومت جور و ظلم حمایت کنید؟ از خدا بترسید که فردای قیامت نزدیک است. خب